قال الله تبارك وتعالى في كتابه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر و برای تحقق اهداف والای اون بزرگوار صلواتی کبیر عنایت کنید. امروز روز آخر این محفل، روز دهم و روز شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنائه. امیدواریم خدا به برکت نام این بزرگواران دلها و قلوب همه ما را به نور قرآن روشن و منور بفرماید و گرفتاری ها و مشکلات و هم و غم و پریشانی رو از همه ما انشاءالله برطرف بفرماید. موضوعی که با یاری خدا در این چند روز مورد بحث من قرار گرفت و مطالب فراوانی رو درباره آن تقدیم حضورتون کردم، مسئله راه‌های مبارزه با فشارهای روانی از منظر قرآن مجید بود که حالا فشرده‌ای در رابطه با مجموعه صحبت‌های روزهای قبل ما میتونیم در یکی دو جمله داشته باشیم و آن این که بالاخره زندگی امروز با شرایط ویژه‌ای که دارد متاسفانه با فشارهای بسیار بسیار زیاد روبرو شده و همین هم باعث شده که در خانواده ها نگرانی و اضطراب، فراوانی فشار و ناراحتی های روحی به وجود بیاد و گاهی حتی سبب در هم ریختن خانواده بشه. طبیعتاً وقتی که یک چنین وضعی پیش میاد ما باید به دنبال راه درمان بگردیم. در جامعه های غیر دینی چون شرایط کاملا متفاوته درمان را از راه مشاوره و دارو و مسائلی مثل او دنبال می کنند که حالا یک بخش از آن در نظام اسلام هم مورد توجه و اون هم مسئله رفتن نزد کسانی که بتوانند برای انسان بیان بکنند که علت واقعی بسیاری از مسائل زندگی نداشتن ایمان و اعتقاد به خداست. اگر مردم فطرت خودشون را پیدا بکنن و توجه به فطرت پیدا بشه بسیاری از مشکلات روانی قابل حل. شهوتها و تمایلات انسان رو درگیر میکنه، مبارزه با فطرت و دور شدن از او و بی‌توجهی به فطرت باعث فشارهای روانی است. عوامل فراوانی میتونن انسان رو به سمت و سوی گناه بکشونن و نتیجه اونها مشکلات روانی باشه. اما چجور میتونیم درمان کنیم؟ راه‌های درمان رو شروع کرده بودیم و رسیدیم به اینجا که خواب یکی از ارزش‌های خوبی که دارد اینه که واقعا انسان رو به آرامش میرساند. اما در بحث امروز اگر انشاءالله خدا کمک کنه، سه مطلب رو من سعی میکنم که بیان بکنم. مطلب اول این که نظام خانواده با حمایت‌هایی که دارد مؤثر در رفع فشارهای روانی است. دوم، به وضع موجود نگریستن میتونه انسان رو آرام بکنه. و سوم، هیجان‌ها و توسل به دعا و نیایش. امیدواریم این سه مسئله رو بتونیم امروز به جایی برسونیم و یک نتیجه گیری کلی از این بحث داشته باشیم، اگرچه مطالب دیگری هم مان که دیگه فرصت طرح اونها نبود. هر موجودی وقتی که احساس خطر میکنه به دنبال یه جایی میگرده که به او پناه ببرد. در انسان معمولا این حالت در دوران کودکی وقتی پیش میاد و از چیزی بچه میترسه عمدتاً به مادر پناه میاره. واقعاً پدر و مادر به عنوان پناهگاه خوبی برای این فرزند به حساب میان، مخصوصاً اون وقتی که احساس کنه قدرت نداره، وقتی که یک کاری رو انجام داده، شیطنتی کرده و میبینه الان کتک میخوره، خودشو میرساند به پدر یا مادر و پشت سر اونها حالت تدافع به خودش میگیره و اونها رو جلوتر از خودش قرار میده. وقتی انسان در بیرون از خانه با مشکلی روبرو میشه معمولا اینطوریست که فکر میکنه خانه و خانواده یه جای امنی است که میشه بهش پناه آورد. در میدان جنگ وقتی آدم احساس خطر میکنه معمولا به سنگر و یا پناهگاهی که در سنگر و نزدیک او هست پناهنده میشه و خطر رو دفع میکنه. مسئله پناه آوردن و پناهنده شدن یک روش از روش‌های مطمئن برای آرامش پیدا کردن. حالا ما در قرآن مجید یک بحثی داریم با عنوان استعاذه، از عوض میاد با عین واو و دالزال. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. این دو تا سوره را اصطلاحاً بهش میگن معوذتین و معمولاً وقتی آدم در معرض گناه قرار میگیره از این کلمه باید حتماً استفاده کنه، همونطوری که حضرت یوسف فرمود معاذ الله. معاذ الله یعنی به خدا پناه میبرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی از شر شیطانی که دشمن سرسختی برای من هست من به خدا پناه میبرم. یا حضرت مریم در برابر جبرئیل که قرار میگیرند میگن که انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، من پناه به خدا میارم اگر تو موجود پرهیزکاری باشی. یا مادر او، مادر مریم میگه که و انی اعیذها و ذریتها بک من الشیطان الرجیم، یعنی من خود فرزندم و نسل او رو در پناه تو قرار میدم. یعنی از کلمه عوض در قرآن بارها و در جاهای مختلف استفاده شده و این نشون میده که واقعا انسان دچار اضطراب، دلهوره، ناراحتی، پریشانی و مسائلی مثل او وقتی شد، تنها راه مطمئن اینه که به خدا پناه ببره. حالا ما در روایاتمون داریم که هر وقت با این مسائل روبرو شدیم این چهار قول را بخوانیم اضافه بر قول اعوذ برب الناس و قول اعوذ برب الفلق، قول یا ایها الکافرون و قول هو الله احد را هم اضافه میکنند و میگن چهار قول. حتی در اصطلاحات عرفی هم ما دیگه به کار میبریم، میگیم چهار قول رو بخون و به اطراف خودت بدم، فوت کن، یه از خطر تو رو نگاه میداره و نجاتت میده. در روایات داریم که تو هنگام خطر بعضی از بزرگان به حرز پناه می آوردن، مثل مثلا حرز حضرت جواد که می فرمایند اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه، خدای من رو در زره بسیار محکم خودت که یک قلعه بزرگی می ماند قرار بده. این اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه معناش اینه که آدم یه پناهگاه مطمئن میخواد. حالا در زمان جنگ بود یه چیزهایی که برداشتن، بلوک‌های سیمانی مخصوصی رو که بیشتر لوله‌هایی بود که میآوردن در گوشه و کنار میگذاشتن و میگفتن وقتی که آژیر خطر رو شنیدید برید داخل این پناهگاه ها یا این لوله های سیمانی بزرگ. متاسفانه بعضی ها تو همین پناهگاه ها تازه بدتر گرفتار شدن و کشته شدن. پناه بودن اما پناهگاه مطمئنی نبود. ما میخواییم بگیم که این یک امر کاملا طبیعی است و حتی در غیر انسان هم دیده میشه. بچه های حیوانات وقتی از یه حیوانی میترسند یا خطر احساس میکنند بلافاصله میدونند خودشون رو در کنار مادر قرار میدن. در ماهی ها یه نوعی هست که بچه هاش رو تا قبل از اینکه به حد رشد و کمال برسن تو دهانش نگه میداره. صدها ماهی همه با اندازه های کوچک به محض اینکه یه خطری احساس میکنن مادر یه صدای مخصوصی رو از خودش اعلام میکنه، در میاره، بچه ها با تمام قدرت و سرعت میدونن داخل دهان مادر خودشون رو مخفی میکنن. هر کدام یه جوری هم واقعا شگفت‌آوره وقتی آدم صحنه هایی رو میبینه که میبینه به طور طبیعی خدا این مکانیزم رو قرار داده و میگه با این حالت مردم میتونن و موجودات خودشون رو حفظ کنن. ما میخواییم بگیم خداوند متعال در قرآن مجید در مرحله اول خودش را به عنوان پناهگاه مطمئن برای مردم معرفی میکنه، کما این که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوم خانواده را به عنوان مأمن و پناهگاه معرفی میکنه. میفرماید که هر وقت فرزند مخصوصا یا یکی از همسران در زندگی با مشکلی روبرو میشه، خانه باید اونقدر زمینه مناسب درش به وجود بیاد که فرزند با کمال اطمینان بیاد به خانه خودش پناه ببره. پدر و مادر اگر تکیه‌گاه مطمئنی برای فرزندان خودشون بشوند، فرزند وقتی در جامعه با مشکلی روبرو شد باید بیاد داخل خانوادهش با مادرش بتونه مشورت بکنه، درد دل بکنه، مشکلش رو با او بگوید، با چهار تا بزرگتری که دارد، مادر، مادر بزرگ، پدر یا پدر بزرگ. اینا کسانی هستند که میتونن در مسائل زندگی برای آدم به عنوان یک کمک و ابزار مطمئن به حساب بیان. متاسفانه بعضی از پدر و مادرها با برخوردهای تند و ناهنجارشون یا بدون منطق برخورد کردن با این مسائل یا حتی از روی تعصب مسائل رو دیدن، باعث میشن که جوان با مشکلی که روبرو میشه جرأت نکنه بیاد تو خانهش مطرح کنه. اگر ما یه همچه وضعیتی رو اجازه دادیم در زندگیامون به وجود بیاد، باید منتظر عواقب بسیار شومی باشیم، چرا که فرزند به بیرون از خانه کشیده میشه و اون امنیت رو در جای دیگری میره پیدا بکنه و در همین لحظه چه بسا دامهای زیادی سر راهش پهن شده، افرادی به عنوانی که ما حامی تو میشیم، کمکت میکنیم، دلسوز تو هستیم، او رو جذب میکنن و گاهی تا سرحد کفر و بیدینی و گاهی متاسفانه تا سرحد اعتیاد و بدبختی و نکبت و ذلت او رو پیش میبرن. حالا اینجا اگر فرصت بود واقعا جا داره که ما ساعتها صحبت کنیم و وضعیت خانه را در جذب جوانها و مخصوصا افرادی که احساس میشه در زندگیشون با یه مشکلی روبرو شدن بتونیم بیان بکنیم. جوانهایی که در اثر بی تجربگی یا کم تجربگی میرن، مسائل اقتصادی به وجود میارن، ضربه میخورن، ورشکست میشن، پولشون رو میبرن، مغازه باز کرده چون نمیتونه مغازه رو خوب اداره کند، انبارش رو میبرن و این با یک ورشکستگی روبرو میشه. برای که خانوادهش رو مطمئن نمیدونه، پناهنده میشه به افرادی، پول میگیره، تازه باید وام را با مقدار زیادی عرض کنم تفاوت و ضرر پرداخت بکنه، دیرکرد روش میاد، یه وقت یه بحرانی به وجود میاره که تمام فامیل رو زمین میداند به خاطر نفهمی خودش. اینجا من واقعیت رو میخوام دنبال بکنیم و بگیم که بیایید محیطی رو به وجود بیاریم که فرزندانمون، همسرانمون، افرادی که به ما وابستن در وجود خانه چیزی را ببینن که در بیرون خانه به اون حد گیرشون نیاد. اگر واقعا فرزندانمون رو دوست می‌داریم، باید پناهگاه خوبی برای آنها به حساب بیاریم. در قرآن اولین مطلبی که میشه در این زمینه بیان کرد این آیه شریفه است که بخش اولش رو فراوان شنیده اید: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از نشانه های قدرت خدا اینه که برای شما همسرانی قرار داده که از خود شما باشن و کنار آنها آرامش پیدا کنید. مسئله سکونت و آرامش در این آیه ببینید مطرح شده، بعد بلا فاصله می‌فرماید و جعل بینکم مودتن و رحمه. یعنی خدا قرار داد بین شما دو چیز را، یکی مودت یعنی شدیداً یکدیگر را دوست داشته باشید و دیگری نسبت به یکدیگر مهربان باشید. مودت از ود به معنای دوستی خیلی زیاد میاد و مسئله رحمت یعنی به حساب نرمی، ملایمت، بخشندگی، عطوفت، مهربانی، مهربان با هم باید باشیم. این اولین آیه است که مطرح میکنم و روی این جهت میگن روانشناسان با استناد به آیات قرآنی میگن نظام حمایتی خانواده رو میتونیم ما برای رفع فشار به شکلهای زیر ازش استفاده بکنیم. اولین موقعیت اینه که شناخت و کنترل اعضای خانواده. هر فردی باید ببینه در درون خانوادهش کیا هستند که اینا میتونن به عنوان عامل حمایتی بهشون نگاه بکنه، کدومها هستن که قابل اعتماد نیستن. این که میگیم قابل اعتماد از عمد میاد، عمد به معنای ستونه و به معنای تکیه‌گاه. واقعا بعضی از افراد خانواده نمیشه بهشون تکیه کرد. آدم هایی نیستن که راز نگهدار باشن، آدم هایی که بتونن درد دل انسان رو گوش بدن و راهکار برای آدم پیدا بکنن. بعضی هایی که رفتی بهشون گفتی مشکل همینه، کمکت که نمی کنن هیچ، تازه آبروت هم میبرن، داد و فریاد دیگران رو هم با خبر میکنن که ببینید فلانی مثلا این مشکل رو پیدا کرده. اول باید انسان بگرده ببینه در درون خانوادهش کیا هستن که میتونن در این زمینه کمکش بکنن. در این زمینه باید افراد رو شناسایی بکنه و اینجا کمک میگیره. حضرت یوسف سلام الله علیه و علی نبینا و آله آمده و از پدرش کمک میگیره. پدر، من خواب دیدم که برادرام، شما و مادرم به من سجده کردید. حضرت فرمودن مبادا این وقت خوابت رو برای برادرات بگی، چون برادران تو قابل اطمینان و قابل اعتماد نیستن. اگه فهمیدن این خوابی که تو دیدی و معنای او رو چون میدانن، مطمئن باش فیکی دولک کیدا ان شیطان للانسان عدو مبین. کینه توزی میکنن، برای دشمنی میکنن و تو رو از سر راه بر ندارن آرام نمیگیرن. خب ببینید در اینجا هم نشون میده که پدر حامیه و هم نشون میده برادرها قابل اعتماد نیستن. دومین موقعیت رو میفرماید حمایت از پدر و مادر و احترام به اونها. همونطوری که فرزند احتیاج به حمایت پدر و مادر داره، برعکسش هم همینطوره. یعنی چه؟ یعنی پدر و مادر هم احتیاج به حمایت فرزند خودشون دارن. وقتی آدم پا به سن گذاشت و وارد سن بزرگسالی شد، اگر بنا باشه پدر و مادر احساس امنیت نکنن، بچه ها پدر و مادر رو بذارن کنار کوچه و خیابان یا تو صادقیه و سالمندان و مراکز نگهداری سالمندان، خب وقتی پناه ندارن چه بکنن؟ معمولاً پدر و مادرها تو یک چنین وضعیتی که قرار میگیرن و میبینن فرزندانشون به عنوان تکیه‌گاه بر اونها نیستن، که یه عمر گفتن میخواییم عصای پیری و کوریمون باشن، میخواییم به قول قدیمیان گفتن زنگوله پای تابوت میخواییم داشته باشیم، میخواییم اینها در بزرگی کمکمون کنن. یه عمر تمام زندگیشون رو وقف بچه هاشون کردن، بچه ها به قدرت میرسن تا آنی که از یک مگس رنجهی که امروز این گونه سرپنجهی تا قدرت پیدا کرد، اولین کاری که میکنه حمایت شد پدر و مادر برمید. خدا نخواد و نیاره اون روزی را که یه وقت پدر و مادر از نظر مالی هم مشکل پیدا بکنن و احتیاج به حمایت مالی هم داشته باشم که مصیبت چند برابر میشه، و یا اینکه یک اشتباه گاهی مرتکب بشن، خانه رو مثلا میفروشه میگه در زمان حیات میدم به بچه هام و انشاءالله من رو نگهداری میکنن، خانه رو هم میگیرن، پدر مادرم حمایت نمیکنن. عکسش هم میبینیم که اینقدر اهمیت داره. چقدر در آیات قرآن اصرار روی مسئله بر به والدین شما ببینید و به والدین احسانا و مانند او. این هم برای اینه که پدر و مادر احساس حمایت بکنن و بتونن جلوی بسیاری از فشارهای روحی و روانی خودشون رو بگیرن که خیلی هاشون از وقتی که وارد سن بزرگسالی میشن دائم استراب دارن که آیا بچه ها ماما چه میکنن، آیا واقعا بچه ها حاضر هستن ما رو نگهداری بکنن، آیا اگر ما سن بیشتری پیدا کردیم چه نظری پیدا میکنیم، شخصیتمون موقعیتمون از نظر جسمی روحی آیا هستن اینا دنبال سر ما یا نیستن. اگر یه پدر و مادر احساس بکنن که فرزندانشون واقعا پشتیبان و حامی اونها هستن، من اطمینان دارم از نظر عمر و سن بسیار بیش از اون کسانی زندگی کنن که از این حمایت برخوردار نمیتونن باشن. اکثر اینایی که ناامید میشن از فرزندانشون و پناهگاهی ندارن بر اثر ناراحتی و قصه گاهی میمیرن، یعنی قصه اونها رو میکشن که چرا ما همه زندگیمون رو وقف کردیم اما کسی کوچکترین اعتنایی به ما نمیکنه. در اینجا هم حالا آیات زیادی رو ما داریم، من جمله این آیه که میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. سوم، حمایت از اعضای خانواده. حالا وقتی که ما وارد مرحله خانواده شدیم، هر کدام از اعضای خانواده باید خودشون حامی دیگری هم باشه. خانواده هایی که ریشه دار و اصیلن، همه افرادشون با هم متحدن، پدر، مادر، فرزندان، اینا کاملا پشتیبان یکدیگه هستن. اما خانواده هایی که سسته به معنای این هستن که روابطشون روابط درست و حساب شده ای نیست، میدونید آرام آرام همدیگر رو هم رها میکنن، یعنی برادر زنی میخوره برادر حاضر نیست کمکش کنه، پدر و مادر حاضر نیستن از فرزندانشون حمایت کنن، فرزندان حاضر نیستن از پدر و مادرشون حمایت کنن. یک خانواده اینطوری واقعا مصیبت درشه، چرا که آدم تو معمولا تو زندگیش و مشکلات زندگیش اولین کسانی که بهشون توجه داره همینا. من مکرر دیدم تو خانواده هایی که یا خدای نکرده مثلا یه نفر مریض میشه یا تصادفی پیش میاد یکی از اینا رو میبرن خدای نکرده بیمارستان، بناس اینا تقسیم بکنن دلاخره یکی میتونه تمام یک ماه بره بشینه برای مریض، که میان صحبت میکنن که آب یه شیفت بذاریم یکی مثلا هر کدوممون بیان یه مقداری بمانیم و دیگری بره استراحت کنه. تو بیمارستان بالای سر پدرم من بودم بیمارستان عرض کنم که از زهران، یه بند خدایی رو آورده بودن، زیادم پیر نبود و مشکل داشت، البته آرام نبود، بچه هاش تو بیمارستان جلو مردم با هم دعواشون شد، تو سر و کله هم دیگه میزدن که نمیتونیم بیاییم بالا سر این مریض. یکی از بچه ها که دید خیلی وضع بده گفت آقا برید همه تون برید، اصلا نمیخوام شما اینجا باشید، من خودم میمونم پدرم نگه میدارم، از شما هیچ انتظاری ندارم. خیلی بد برخورد کردن، من صبر کردم نرفتم جلو، چون بالاخره یه مسائل اینطوری رو آدم جد نمیتونه قضاوت بکنه که آیا درون اینا چه مسائلی هست که باعث یک چنین تنش‌های شدیدی شد. صبر کردم تا نیمه شب شد، نصف شب همه دیگه تقریبا خوابیده بودن، آرامش مطلق تو بخش برقرار شده بود. اومدم رفتم پهلوی همین پیرمردی که بستری بود و شروع کردم دعا براش بخوانم، چون پدر خودمون استراحت می‌کردن، خوابیشون برده بود. این مقدار آرام آرام صحبت کردم با این مرد، خیلی بد برخورد می‌کرد، هم زبان تندی داشت و هم عرض کنم که خیلی بیتابی میکرد. من شروع کردم آرام آرام دست روی سرش کشیدن و محبت و نوازش کردن، این احساس کرد که یه ذره انگار یه جور دیگه ای شد، یکی دیگه از این، این بچه خودش انگار نیست. یه اون چشمشو باز کرد، دید من بالاترش ایستادم، سعی کرد بلند شه، گفتم نه همتون راحت آرام بخوام، هیچ مشکلی نداری. بچه خوابش تقریبا برده بود، من سعی کردم که اون رو نگذارم بیدار بشه، ولی خودش بیدار شد. تا نگاه کرد دید من دارم پدرش رو نوازش میکنم و دست روی سرش میکشم، یه وقت گفت آقا ببخشید من خوابم برد. گفتم نه، و دلم بخواد بفهمم که چرا برادرات اینطور کردن. گفت آقا یک اثر بزرگ من براتون بگم، یه مشکلی که ما داریم خود ایشون زبان خیلی بدی داره، اونقدر زبانش تنده که هر چقدر هم بهش محبت میکنن تا زمانی که افراد رو نسوزونه و ناراحتشون نکنه دست بردار نیست. و شاید علت این بیماری هم که اینطور پیدا کرده همه که خیلی توهین میکنه، از بس اهانت میکنن هیچ کدوم از بچه ها، نه خواهران نه برادران حاضر نیستن حتی خونه ما بیان، و مدتی اینا ترک کردن. حالا هم که آمدن شما دیدید که به هر کدومشون یه چیزی گفت، اینا رو آتششون زد و همشون درگیر شدن با همدیگه رفتن. گفتم خود شما، گفت من برای اینه که دیگه چاره ندارم، تو خونه پهلوشم و دیگه کم کم منم دنده پهن شده. خودش میگفت، میگفت من از بس یه حرف رو از این شنیدم دنده پهن شده، رضا تحملش میکنم. من شروع کردم یه مقداری برای خودم دیده مرده صحبت کردم که بالاخره تو الان محتاج به بچه هات هستی، بچه هات محتاج به تو ممکنه نباشن، چون هر کدوم خب خونه دارن، زندگی دارن، زن و بچه دارن، اضافه بر این که اینا بزرگ شدن، بچه که نیستن این تو باشون برخورد میکنه. گفتم یه عمر من زحمت کشیدم دادم خوردن، الان باید با شروع کرد. تازه دوباره گفتم باید از من پرستاری بکنن. گفتم همین زبانته هم نمیذاره، الان شرایطی که تو باید دست شما درد نکنه، خیلی ممنون زحمت کشیدی، من دلم میخواست خودم سالم بودم را میافتادم نمیذاشتم شما اذیت کنی. و دقیقا حالاتی رو که پدر خود ما دارن و واقعا شگفت آوره به این بشر، حتی برای کوچکترین کاری که ما براش انجام میدیم خدا میدونه اونچنان عجیب برخورد میکنه، اونقدر تشکر قدردانی رو ما که قابل نیستیم. ولی گاهی وقتا من احساس میکنم که تمام تلاش خودش رو ایشون داره میکنه برای اینکه حتی یه بار سبک هم رو دوش ما نخواد باشه. یه وقتایی وقتی که من مثلا غذا دارم دهنشون میگذارم، دارن غذا میخورن، میگن من نمیخواستم مزاحمتی برای بچه هم باشه، ولی دیگه چیکار کنم، دست خودم که نیست. خب از نظر سنی زیاد افتادگی پیدا کردن، نمیتونن، ناراحتن. وقتی من این وضعیت رو میبینم و میبینم که اینقدر صبورانه با مسائل برخورد میکنن و با تشکر کاری کردن که ما 6 تا برادر و خواهریم، 2 تا خواهر و 4 تا برادریم، یه جور خب الحمدلله برنامه ریزی کردن که ما هر یک شبانه روز یه نفر خدمت ایشون باش. امروز هم نوبت من بوده که اونجا باشم. یکی از اخلیهای بزرگ، خدا انشاءالله یاریشون کنه، ایشون بزرگواری فهمدن، من گفتم بالا امروز آخر ماهه و من نمیتونم، میگم میشه جاتون رو با من عوض کنید. با اینکه دیروزم ایشون اونجا بودن، امروز محبت کردن موندن جای من. یه طوری سبب شدن که ما تمام به اون حالتهایی که در معمولا خانواده هست رو نداریم و سبب جمع ما برادر و خواهرها شدن. البته این جای قدردانی داره، من با اینکه اینجا نیستم خدای اونها هست، ولی واقعا خواهرانمون بیش از ما برادرها محبت به پدر میکنن و من گاهی غبطه میخورم، میگم کاش منم دختر بودم که بیشتر به درد پدر و مادرم میخوردم. ما متاسفانه مادر رو ما خیلی زود از دست دادیم، قبل از آنی که بتونیم اونطوری که دلمون میخواست کاری برایشون انجام بدیم. با سکته ای که کردن فرصتی نبود که ما بتونیم زیاد تعالیت بکنیم، ولی ایشون هم همین حالت رو داشتن. یه مقداری با این صحبت کردیم، کم کم طوری شد که عشق آمد تو چشماش، گفت آقا منم اسیر یه مشکل دیگری هستم، اقرار کرد، گفت منم به پدرم خوبی نکردم و فکر میکنم که این بدبختی که به سر من آمده و این تندی زبانم به خاطر اینه که منم با پدرم خوشرفتار نبودم. حالا بچه هم باید اینطور با من برخورد کنم. بچه شو بردم نشوندم کنار خودم و شروع کردم باش صحبت کردم. یک ساعتی نصیحتش میکردم. گفتم اینا امانت های خودم. اینا نعمت هم. نعمت هایی هم که وقتی از دست رفتن دادم باورش میاد که خیلی گرانبها بودن و مزد از دست داده. واقعا باید قدر اینا رو دانست. اضافه بر این که در یه شرایطی هم هستن که کار دیگری نمیتونن بکنن. ما باید به عنوان پناهگاه برای اینا باشیم. اگر پناهنده به ما شدن و ما پناهگاهشون شدیم، ضرری نکردیم، نفعش به خود ما میرسد. و من خیلی از موفقیت‌های زندگیم رو مدیون همین دعاهای پدر میدونم. کار شوخی هم میکنن، حتی با اینکه حوصله زیادی هم ندارن، خسته میشن، اما گاهی وقتا میگم آقا یکی از اون دعا مخصوصتون رو به من بکنید، میگم خدا یه جو عقلت بده، یه جو عقلت بده. میگم یه جو خوب خیلی کم، میگه نه، میگه همین یه جو رو اگه بده خیلی کارا حل میشه. حالا این یه جو رو بگی بقیه جو بعد با شوخی با خنده کاری میکنن تا زمانی که ایشون تبسم نکنه دست از سرشون بعد نمیدارن. بعد میگم که خب یار منو خندوندی، دست از سرم برمیداری میذاری من بخوابم استراحت کنم. یا رو بفرمید استراحت کنم. خیلی مهمه آدم لحظاتی که در کنار اینا هست براش میمونه، خاطراتی میمونه که گاهی وقتا هیچ گاه از آدم جدا نمیشون. بنابراین خواهشی که دارم اینه که سعی بکنید خانواده ای رو داشته باشید و به وجود بیارید که هم شما برای اونها و هم اونها برای شما بهترین پناه و پناهگاه باشند و بتونید در کنار اونها به آسایش و آرامش برسید. در مسئله به وضع موجود نگریستن، بالاخره باید دید که مشکلات همیشه تو زندگی همه مردم هست. نمیتونیم بگیم ما یه زندگی میخوام که هیچ مشکلی درش نباشد. اگر ما خواستیم به آرامش برسیم باید به بعضی از مشکلات باید کنار بیاریم. اگر یه آدمی مثلا خدا ناکرده مرض و بیماری قند داره، این دیگه وبالشه، تا آخر عمرش باید با این درد بسازه. حالا هر چقدرم بیتابی بکنه، جزع تضع بکنه، ناراحتی بکنه، دردش خوب میشه. ولی وقتی که سازگاری نشون داد و حواسشو جمع کرد، خب حالا دیگه چاره ای ندارم، باید بسازم. یا مثل اکثر ما پیر مردا که وقتی پا به سن میذاریم آقا پام درد میکنه. این پا درد معمولا شایع در بین همه آدمایی است که وارد سن بزرگسالی میشن. از 40 که آدم گذشت واقعا 40 میشه، دیگه عادی نیست. باید خودش رو تطبیق بده، سازگاری نشون بده. پایی که درد میکنه میگه آقا دیگه چیکارش میشه کرد؟ حالا یه دو قرصی میخورید یه ذره درد آرام میگیره. ولی این جزء وجود آدمه، باید باش ساخت. در مسائل زندگی اگر آدم یه مقداری سازگاری در خودش به وجود آورد، باور کنید خیلی از فشارهای روانی رو راحت میتونه تحمل بکنه. امیرالمومنین میفرمایند المیسور لا یسقط بالمعسور. مقدار ممکن تکلیف رو باید به اندازه‌ای در نظر گرفت که بالاخره اگر سختی هم هست به غیر این آدم آسان بگیره و خودش نمیگذره. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. در نهایت هیجان‌ها و توسلات، وقتی آدم به اونج ناراحتی و مشکل رسید، یه راه براش باز کردن که توسل به اهل بیت پیدا کن. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکن ائمتی و عدتی و یوم فقری و فاقتی. دعای توسل آرام بخش عجیبیه. اون کسی که اعتقاد داشته باشه واقعا اگر دعای توسل رو خوان، باید بعد از خواندن دعای توسل واقعا آرام بود. حالا ما امتحان میکنیم امروزمون رو با نام مبارک امام هشتم علیه السلام و فاطمه زهرا متوسل میشیم و امیدواریم انشاءالله خداوند گرفتاری های هممون انشاءالله برطرف کنیم. السلام علیک یا سامن الحجج. يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يتوسل هم بنام نامي فاطمه الزهراء السلام عليك يا بنت رسول الله.